صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. خانم آقایان، خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. خیلی خوش آمدید، ممنون که با ما همراه هستید. با شما همراه خواهیم بود و بهتون قول میدم که کلی مطلب جدید خواهیم آموخت و کلی به اطلاعاتمون اضافه خواهد شد. بنابراین از دست ندید ساختمان پزشکان رادیو جوان. راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که یه هفته‌ای هستش توی فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 برای بچه‌های خوب برنامه زحمت کشیدن، اونجا رو آماده کردن، کلی عکس و مطالب و فیلم‌های مربوط به برنامه اونجا هست. در اولویت خواهید بود، اگر سوالاتتون رو اونجا در فضای مجازی بپرسید حتما رصد میشه و خلاصه پزشکان 88 در فضای مجازی خیلی خیلی کاربردی، زیبا و جالب خواهد بود برای همه شما مخاطبان ساختمان پزشکان. بریم خیلی خلاصه و کپسولی مختصری از برنامه چه بشنویم و برگردیم سراغ برنامه امروزمون. راجبه هپاتیت بود موضوع.
ویروس های مثل هپاتیت، یعنی دقیقا ویروس هپاتیت A, B, C و D و E، اینها ویروس هایی هستن که خب بر ما مهم هستن، هم باعث آنسفالوپاتی در واقع نارسایی حاد کبدی و هم باعث سرطان کبد میشن. خب در مورد هپاتیت A و E همونجور که میدونیم بیشتر در واقع طریق خوراکی ها با ما منتقل میشن، طریق غذای آلوده. خب الان هم فصل تابستون، مسافرت میرن عزیزان، بعد حواسشون رو جمع بکنن، آب آلوده مخصوصا ممکنه که منتقل کننده این ویروس باشه، یخ آلوده، یخهایی که بالاخره ممکنه به صورت غیر بهداشتی اطراف جاده گذاشته باشن. خب ما هم گرممونه، تشنمونه، میخوام ببینیم یخی رو همونجا ممکنه بگیریم، این یخها ممکنه که حامل ویروس باشن. غذاهای دریایی، اینها سبزیجات آلوده که خوب در واقع شسته نشن، این
هپاتیت A و E از این طریق.
بله, بله. عمدتا از این طریق است. حالا هپاتیت A از راه تماس جنسی هم به صورت نادرتر ممکنه منتقل بشه، ولی عمدهشون از طریق آب و غذا و خوراکی‌های ما هستن. و یه طریق دیگه می هستش که فردی که علامت دار هستش ممکنه که در واقع خوب دچار بیرون روی و اسهال میشه دیگه، این فرد اگه دستش آلوده باشه بیاد برام غذا بپزه و در واقع خوب شستشو شستن دستا رو رعایت نکن، خود این هم باز منتقل کننده
خطرناک نیست. هپاتیت A،
ببینید هپاتیت A هم میتونه اتفاقا خطرناک باشه، یعنی خب یک سری حالا بعد اون فاز دوره نهفتگی که وجود داره که چند هفته هستش، ما چه علامتایی پیدا میکنیم که به حواسمون جمع کنیم ممکنه دچار هپاتیت شده باشه، هپاتیت A شده باشیم یا E شده باشیم. اینا معمولا علامتهای اولیه است که هپاتیت هات هست اصطلاحا، یعنی زیر 6 ماه هست، علامتاش مشترکه، یک ضعف، یک بیحالیه، یک خستگی خیلی شدید، علامه شبیه یک آنفولانزا کرونا هستن. ولی خب اینها یه مقدار بیشتره، درد شکم دارن، ممکنه که در واقع ادرارشون تیره بشه به خاطر اون بیلیروبینی که دفع میشه و زردی چشم ها و زردی پوست خیلی مهم هست، خارش پوست به خاطر اون کلستازی که ایجاد میکنه و از بین رفتن در واقع رنگ مدفوع، اینها میتونه کمک کننده به این باشه که فرد دچار هپاتیت شده باشه. حالا هپاتیت آ ما اگر یک فردی یک بیماری کبدی داشته باشه، مثلا همون چاق هم باشه، رعایت نکرده باشه، چربی هم رو کبد باشه، یا خدای نکرده ویروسای دیگه ای داشته باشه، هپاتیت بی هم داشته باشه، سی هم داشته باشه، خب این اگر هپاتیت آ روش سوار بشه، این ممکنه که نارسایی حاد کبدی ایجاد بکنه و خطرناک بشه. بنابراین اینکه میگن هپاتیت آ کاملا خطرناک نیست، نه اینجوری هم نیست و باید حواسمون، بخاطر همین هم است که واکسن هپاتیت آ هم مخصوصا تو افرادی که عرض کردم حتما باید زده بشه. هپاتیت بی و سی رای انتقالش برعکس خیلی دیگه خوراکی نیست، یعنی بیشتر در رای خونی هست. حالا رای خونی ممکنه شما پیوند شده باشین، ممکنه که خدای نکرده اعتیاد تزریقی داشته باشین، از سوزن در واقع دارین استفاده میکنین و خیلی خیلی شایع‌تر چی میتونه باشه که الان مد هست، سوزن میزنن به خودشون. حالا دیگه الان خیلی معتاد میزنن تو سوزن، ولی خیلی الان آدما دارن به خودشون سوزن میزنن،
بله،
خیلی با رضایت کامل و اینها سوزنای مختلف در واقع فرو میکنن در پوست،
مثل
در
تاتو گوش،
بله، مثل خالکوبی، مثل پیرسینگ، اینهایی که در واقع همین الان من بیماری دارم که سه تا میتونم بگم تو بیمارستان اون بستری هستن که خب پیرسینگ گوش کردن و اینها متاسفانه عفونت‌های خیلی شدید که اصلا اومدن کار زیبایی انجام بدن و تغییر شکل اصلا داره پیدا میکنه.
درود به شما، خیلی خیلی خوش اومدید به ساختمان پزشکان. تو این برنامه ما مهمان مطب سرکار خانم دکتر فاطمه معینی هستی، متخصص طب ایرانی. موضوعمون هم موضوع بسیار جذابی است راجع به کبد چرب. خیلی هامون باهاش در واقع دست به گریبان هستیم، راجع به می‌خوام صحبت کنیم. اول بگم که ممنونم از شما مخاطب، هنوز برنامه شروع نشده، خانم نصیری از سمنان پیامک زده بودن به 3881 و تشکر کرده بودن از بربچه‌های خوب ساختمان پزشکان، متشکرم. توی پزشکان 88 اگر همراه ما باشید قطعا اطلاعات بیشتر و بهتری رو اونجا خواهید دید، تصاویر رو خواهید دید. یک سوالی هم اونجا بچه‌ها پرسیده بودن، میتونید برید پاسخ بدید و در واقع این که چه توصیه هایی برای خوردن خوراکی لازمه برای کبد چرب یا چه خوراکی رو نباید خورد. خلاصه پزشکان 88 رو حتما دنبال بفرمایید. اما خانم دکتر فاطمه معینی سلام بر شما، خوش آمدید، ما مهمان مطب شما هستیم امروز و شمارهای مطب رو هم خواهم گفت خدمت شما. سلام بر شما.
سلام بر شما، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ساختمان پزشکان. همونطور که فرمودین امروز میخوام که در مورد بیماری کبد چرب و اینکه چه عواملی میتونه ریسک ابتلا به این بیماری رو بالا ببره و برای اینکه ما مبتلا نشیم و یا اینکه اگرم مبتلا شدیم در مراحل اولیه بتونیم به تشخیص و درمان برسیم چه کار بکنیم، در خدمتتون هستم که صحبت کنیم.
بسیار عالی، بزرگواری. شماره تلفن مطب خانم دکتر فاطمه معینی رو بهتون بگم، 2265-2103 و سامانه پیامکی 3881. میدونم که راجع به کبد چرب همتون کلی سوال دارید، سوالها رو بپرسید و تا اونجا که وقت باشه حتما خواهیم پرسید از خانم دکتر و با ما همراه باشید.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خیلی خب خانم دکتر، به نظرم این کبد چرب متاسفانه به خاطر سبک زندگی که خیلی از ما الان داریم، زمان رو مشکل زمانبندی داریم و نمیدونم غذا خوردنامون سراغ فست فود ها گاهی وقت میریم و این یه جور شده که تقریبا همه داریم دیگه، به جوان و بزرگ هم ظاهرا فرقی نمیکنه، چقدر همه راجبش نگران و سوال دارن. خیلی به نظرم توصیه های شما میتونه کاربردی باشه. شروع بفرمایید ببینیم که اصلا چه جوری میشه اینو درمان کرد، نیاز مراجعه هست نیست، مواد خوراکی، همه اینها رو با هم بریم بپرسیم.
خب ببینید، من اولش در مورد میزان شیوعش بگم خدمتتون که الان طبق آخرین آماری که ما داریم یه چیز حدود 20% مردم مبتلا به کبد چرب هستن و این فقط هم مخصوص کشور ما نیست، در کل دنیا این آماری هستش که به دست اومده و خب 20% هم برای یک بیماری آمار بالایی هستش. حالا بعضی وقتا بعضی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، مثلا حالا رفته به هر دلیلی سونوگرافی انجام داده، بعد پزشک اون رادیولوژی که اومده براشون سونوگرافی کرده اومده گفته شما کبد چرب گرید 1 دارید. یه باور غلطی که وجود داره، میگن خب گرید 1 که همه دارن،
یعنی
هم مورد خاصی نیست. در حالی که چرا مورد خاصی هست. وقتی که شما توی سونوگرافی در واقع کبد چرب تشخیص داده میشه، در واقع 20% کبد درگیره. شما ببینیم ما به طور طبیعی رسوب و در واقع اون سلول های چربی رو در درون کبد داریم، خب ماده درست. چربی رو در درون سلول های کبدی داریم، ولی حدود 5% کبد باید در واقع سلول های کبدی باید رسوب چربی داشته باشن. اگر به 10% برسه و به بالا، اون موقع ما میگیم دیگه کبد چرب اتفاق افتاده. وقتی توی سونوگرافی تشخیص داده میشه یعنی 20% درگیره، پس در واقع دیگه کبد چرب اتفاق افتاده دیگه. پس
با همین 20%؟
بله دیگه.
خیلی بس باید حواسمون جمع بشه. به نظرم خیلی همون گرفتاری، من خودم خانم دکتر شاید نزدیک 1/10 بیشتر اصلا آزمایش ندادم از ترس اینکه بگن اینجوریه کبد، اینجوریه نمیدونم تریگلیسیرید فلان و غیره. ولی همین اصلا به نظر شما درسته که آدم از ترس اینکه جواب آزمایش رو نبینه نره سراغش و بعد یهوی گرفتار بشه؟
نه دیگه. ببین خیلی از بیماری ها، حتی بدترین انواع بیماری ها هم وقتی شما به موقع تشخیصش بدین قابل درمانه.
درست.
و وقتی این بیماری یک مسئله ساز میشه و یک بیماری خیلی مهلک و یا خدای نکرده غیر قابل علاجی میشه که دیگه در مراحل انتهایی باشه. چون ببینید وقتی که این سلولای چربی در داخل، یعنی اون چربی ها در داخل سلول های کبدی رسوب میکنن، بعد باعث التهاب میشه توی کبد. بعد این التهاب به تدریج که زیادتر میشه، در نهایت باعث میشه سلول های کبدی از بین میرن و سلول کبدی که از بین بره به جاش بافت فیبروز قرار میگیره. بعد این بافت فیبروز دیگه اون موقع خیلی سخته که بخوایم کاری بکنیم، ولی در مرحله‌ای که توی مرحله التهاب هستش میشه خیلی قشنگ درمان کرد، میشه با اصلاح سبک زندگی، سری توصیه‌ها و داروها میشه این مطلب رو کنترل و درمان کرد.
بسیار عالی. دوباره خدمت شما عرض بکنم، مهمان مطب سرکار خانم دکتر فاطمه معینی هستیم، متخصص طب ایرانی. داریم راجع به کبد چرب صحبت میکنیم، علل‌هاش، اینکه حالا چه پریزهای غذایی داره یا چگونه میشه درمانش کرد. شماره تلفن مطب خانم دکتر معینی هم 2265210، سامانه پیامکی 3881، راه های ارتباطی ماست. سوالات خودتون رو بپرسید، حتما به اندازه زمان برنامه اونها رو در واقع در ساختمان پزشکان مطرح خواهیم کرد. و اینکه یه نکته هم باز دوباره تکرار بکنم، پزشکان 88 رو فراموش نکنید تو فضای مجازی، اونجا هم سوال‌ها در اولویت هستش، خواهیم پرسید. و البته که دنبال کردن پزشکان 88 کلی در واقع فیلم و نکته و نظرات مختلفی هم از برنامه آیده حال شما خواهد کرد. اما خانم دکتر یه سوالی الان به ذهن من رسید، گفتید که حالا میشه با تغییر سبک زندگی، این باوره نمیدونم درسته یا نه، آیا میشه اگر به موقع مداخله رو با مشورت پزشک صورت داد کار به دارو نکشه، یعنی با تغییر سبک زندگی تو خورد و خوراکمون یا تو ورزش کردنمون درمان بکنیم کبد چرب رو؟
بله بله، بستگی به این داره که توی چه مرحله‌ای باشه و چه درجه‌ای از کبد چرب رو داشته باشن. چون ما کبد چرب رو که می‌خوایم تقسیم بندی بکنیم از درجه 1 تا درجه 4 اینو تقسیم بندی می‌کنیم، یا دیگه درجه 3 و 4 دیگه اون خیلی درجه بالایی هستش که دیگه حتما مداخلات پزشکی و درمانی و 4 که دیگه اصلا ممکنه که کار خدای نکرده بخواد به پیوند کبد و اینها کشیده بشه. ولی به هر حال توی درجات 1 و 1 به 2 در واقع میشه با همون اصلاح سبک زندگی جلوی پیشرفتش رو گرفت و حتی درمانش.
گفتید خدای نکرده توی یک موردی ممکنه کار به عرض و خدمت شما این داستان پیوند برسه، ظاهرن از همه سخترش هم همینه، درسته؟
بله.
عملش شینام عمل خیلی راحتی هم نیست و خیلی سخت به نتیجه میرسه. بنابراین نترسید مثل من از آزمایش دادن، حتما برید این کار رو انجام بدید و همونطور که خانم دکتر گفتم تو مراحل اولیه به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید، درمان بشید بر اساس سبک دارویی که گفتن. و خلاصه این که از این غافل نشید. عرض به خدمت شما که یه بار دیگه هم شماره تماس رو بگم 2265-2100 و 3881، سامانه در واقع راه های ارتباطی ما با خانم دکتر. اما حالا خانم دکتر بریم سراغ مداوا دیگه، میخوایم یک کبد چرب رو درمان بکنیم، من خودم هم شروع کنم دیگه، آزمایش نرفته درمان بشم بعد برم آزمایش بدم. از خوراکی ها شروع بکنیم، باید و نباید هایی که ما میشنویم، حالا هم تو فضای مجازی هم نمیدونم نقل قولی که تو جمع دوستان میکنیم و نمیدونم این دم نوش رو بخور، این نوشیدنی رو نخور، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، آیا یک سری شاخص های ثابتی وجود داره یا نمیدونم یک سری عرقیجات مثلا میگن خوب اینا ثابته یا نه، این راجبش شروع کنیم به صحبت.
ببینین در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها فقط مطلب این که چی بخوریم چی نخوریم نیست، چه جوری بخوریم هم مهمه. به خاطر این که ببینین کبد جزئی که از در واقع میگن کبد پالایشگاه بدنه، یعنی قسمت عمده ای از هضم مواد غذایی و در واقع پخش این مواد در درون بدن ما به عهده کبد هستش. حالا این کبد اگر که شما مثلا عادت به این داشته باشی که خیلی تونتون غذا بخورید، غذاتون رو درست نجوین و بخورید، چون اینها از همون مرحله‌ای که ما غذا رو شروع میکنیم به خوردن و جویدن، این همون مرحله اول هضم غذا در واقع داره شروع میشه با همون جویدن ما. وقتی این درست اتفاق نیفته، وقتی شما سریع غذا بخورید، وقتی عادت بکنید به پرخوری، وقتی عادت بکنید به درهم خوری، یعنی مثلا همون تدابیری رو که بهتون میگیم، میگی مثلا غذا بهتره که به تنهایی خورده بشه، لزومی نداره حتما شما کنار غذاتون ماست بخورید، نمیدونم سالاد بخورید و اینها، شما تنها
خوب نیست؟
نه، در کنار غذا شما فقط غذاتون رو بخورید، ماست و سالاد به عنوان میان وعده است، یعنی شما به عنوان این که میخواید چطور در بین وعده های روزتون میوه میخورید، میتونید این سالاد رو مثلا به عنوان میان وعده استفاده بکنید.
ما معمولا توی سفره‌های سنتی ایرانیمون همیشه کنار غذا یه چیزایی داریم، حالا ترشیجه، نمیدونم شورجات، هرچی، اینا همش یعنی به نظر شما مناسب نیست؟
نه، اینا هیچ کدوم از دید حکمای ما مناسب نبوده و نیست، به خاطر این که توجیهشون هم این بوده که میگن مکانیسم هضم اینا با هم دیگه متفاوت هستش. یعنی اون هضمی که یک سری سبزیجات خام داره با اون هضمی که یک غذای پخته اصلی داره با هم دیگه متفاوت هستش. به خاطر همین شما نمیتونید که مثلا همزمان با هم بیایم و اینا رو با هم مصرف بکنی، این خودش باعث اختلال در هضم میشه. هر چیزی که اختلال در هضم غذا ایجاد بکنه میتونه باعث مشکل بشه برای فرد.
خانم دکتر شما خودتون اگه مهمان داشته باشید خونه، یعنی فقط یه غذای خالی سر سفره میذاری، خب عجیب غریبه، هیچ چیزی یعنی کنار غذا.
ببینین یه وقتی شما مهمان داری یا مهمان هستین، اون خب بالاخره اون قضیه فرق میکنه، ولی ما هفت روز هفته که مهمان نیستیم.
اگه مثل منو پرام صدا بردارمون همیشه مهمان باشیم پس کارمون گره میخوره.
نه اگه همیشه مهمان هستی این دیگه خب خودتون دیگه رعایت بکنید، هر دفعه فقط یک غذا رو
این که در واقع اینجوری که من فهمیدم شما اصلاح بکنید اگر اشتباه بگم، رویه غالب بونیم باشه که غذا رو در اون سه وعده اصلی به تنهایی صرف بکنیم دیگه.
به تنهایی
حالا یه استثنایی گهگداری پیش اومد رو یه جوری چک.
یه استثنایی گهگاهی پیش اومد که اونم باز یه قاعده براش گفتن. گفتن اگر که شما رفتی جایی و مثلا خیلی گرسنه نیستی، اول از همه اون غذایی رو که سبک‌تره شروع بکنید، بعد نهایت اون غذای اصلیتون رو بخورید. ولی اگر که نه گرسنه هستین و مثلا سر کار بودی نهار نخوردی، حالا مستقیم رفتی مهمونی و خیلی گرسنه هستی، اول برین غذای اصلیتون رو بخورین،
درست.
بعدش برین حالا یه غذای سبکتر هم بخورین. ولی یه نکته رو من بگم خدمتتون، هیچ وقت ترکیب دو تا گوشت رو کنار هم نذارین.
منظور گوشت سفید و منظورتون گوشت سفید و قرمز،
مثلا گوشت گوسفندی با گوشت مرغ، گوشت مرغ با گوشت ماهی، همزمان دو غذای مدلی رو اصلا به جوان نخورید.
بسیارم متشکرم از شما، کلی خودم سوال دارم، حالا سوالات دوستان و کسایی که نوبت گرفتن رو هم حتما تا اونجا که وقت باشه میپرسیم. اما یه خورده میخوایم حالمون خوب بشه، کیف بکنیم، بریم سوار آسانسور بشیم، بریم طبقه پنج سراغ مادرانی که توراهی دارند و خلاصه گوگوری ها و نوزادهای جدیدی که میخواد به جمعون اضافه بشه، انشالله همشون هم سلامت باشه.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من سمیرا هستم، بارداری دوممه، الان 32-74 روزمه.
مبارک دوش سمیرا جون، بارداری
دوم
بعد چند سال؟
3 سال میشه دیگه. بله
3 سال.
سه سال
یه پسر داری؟
بله.
خب و این
دختر؟
خب بعد 3 سال خودت میخواستی مامان بشی؟
نه.
خب موقعی که متوجه شدی یه گل پسر شیطون هم تو خونه دار؟
آره یه پسر که دارم، ماشاءالله قدم شیطونه که دیگه حالا الان دیگه منتظر تا به دنیا بیاری، یه ماه و نیم هم بگذره دیگه تمام بشه
انشالله به سلامتی باشه. دوران بارداری چطور بوده تا الان؟
تا الان خوب بوده، به جز این یه ماه اخیر همشه بیمارستان هی میرم میام دیگه، باید استرس مطلق باشه.
ما آرزو میکنیم که این یک ماه و نیم هم به خوشی تموم بشه.
مرسی.
گل پسرتون عکس‌العملش بهش گفتیم؟
آره همش تو خیلی دوستش داره، میاد شکم هم نازک بوس میکنه، بهش میگم چه داداش خوبی هستی، هم میگه هر موقع میاد بوس میکنه میگه مامان بگو چه داداش خوبی هستی.
خب چطور بقیه کمکتون کردن؟
حمایت که بیشتر مامانم انجام داد.
مامانه همیشه نقشه پررنگ
داره. دقیقا پرشه نجاتن. بعد پسرم هم رفتش مهد کودک، همسرم هم که هستش دیگه، بقیه دیگه خودم بیشتر کار را انجام، با اینکه مثلا شرایطم اورژانسی بود ولی تا هم یک ماه پیش من بادامو داشتم، مثلا فعالیت زیاد هم داشتم، ولی دیگه وقتی به خونریزی افتادم دیگه دکتر گوشم پیش بشی سر جد کم کار کنم.
آره مامانه اکتیب و فعاله دیگه.
دقیقا. آره دیگه اصلا کل چون بچه کوچیک داری نمیتونی که بخوای بخوابی، ناخودآگاه تو مجبوری که به خاطر اینکه برای اون غذا درست کنی بهش برسی، لباساش و حالا کاراش انجام بدی، مجبوری که سرپا باشی.
هم میونتون چطوره با دخترتون؟
دختر من خدا میگم تا الان من زیاد اصلا به خاطر این پسر کوچیکه نتونستم خیلی نازدش کنم،
صحبت هم نمی کنم
به خاطر آره من به همسرم میگم ما اینو زیاد تحویلش نگرفتیم، آخرش رساش دارم بابا منم هستم به منم توجه کنی دیگه، اینم داره خودی نشون میده دیگه، عدا داره به هفته یه بار من یه بار است.
هر آرزو دیسته
آرزو میکنم که سعی سالم به دنیا بیاد، برش موفقیت بخوام میگه
این سلام. مرسی مبارکتون
باشه. مرسی بابا. مرسی.
بسیار خوب، مهمان مطب سرکار خانم دکتر فاطمه معینی هستیم، متخصص طب ایرانی، داریم راجع به موضوع کبد چرب صحبت می‌کنیم. راه‌های ارتباطی با مطب سرکار خانم 2265-2103 و 3888-881 هست، ضمن اینکه ما پزشکان 88 رو هم داریم در فضای مجازی، سوال‌های اونجا هم در اولویت هستش، داریم راجع به باید و نبایدهایی که تو حوزه مصرف خوراکی‌ها یا سبک زندگی برای درمان کبد چرب هست صحبت می‌کنیم. بریم سراغ نوبت‌ها، خیلی هم افراد آمدند و نوبت گرفتن، نفر اول لطفاً تشریف بیارن داخل.
شماره 1.
سلام، آیا رفت بین شوره زر با کبد چرب هست یا نه؟ دستون در نکنه، خداحافظ.
میره سراغ همین باید و نبایدها، آیا این شوره دست گفتن یا سر؟
شوره سر.
من سر شنیدم.
بله بله.
آیا واقعا ربطی داره؟
بعضی وقتا ربط داره، بعضی وقتا برمیگرده به یه سری بیماری های پوستی که تو ناحیه سر وجود داره که حالا ممکنه مستقیم مربوط به کبد نباشه ولی چرا به کبد چرب هم مربوط.
پس با آنچه که شما فرمودید، یعنی اگر کسی احساس بکنه که شوره سر داره باید یه چکاپ، یک آزمایشی بکنه برای کبدش دیگه، ممکنه باشه.
ببینید اصلا کلا همه افراد باید، مثلا ما میگه نوجوانان از سن بلوغشون حتما باید یه آزمایش چکاپ بدن. بله. چون این بیماری سن و سال نداره، به خصوص اگر زمینه ژنتیکی داشته باشن، به خصوص اگر اضافه وزن داشته باشن. و یه نکته و یه باور غلطی که وجود داره، مثلا یه نفر لاغر باشه میگن ما کبد چرب نمیگیریم، در حالی که این هیچ ارتباطی نداره،
ممکنه ربطی به چاقی و لاغری نداره.
نه، میتونه در افراد لاغر هم دیده بشه کبد چرب. بعد بعضیا میگن که ما اصلا چربی نمیخوریم، در حالی که خیلی عوامل در ایجاد کبد چرب دخیل هستن. من اگر که یه نکته رو بخوام عرض کنم خدمتتون، ببینیم برای بیماری که کبد اصلا برای پیشگیری از ابتلا به کبد چرب یا بیماری که حالا تشخیص داده شده که کبد چرب داره، ما میگیم غذاهای حجیم و سنگین نخورن. مثل چیا هستش؟ مثلا حلیم، مثل کله پاچه، مثل انواع فست فودها، مثل گوشتای غلیظ، مثل گوشت گاو، مثل گوشت شتر، اینها رو خیلی استفاده نکنن. و الان هم میگیم اگر گوشت گوساله هم میخوایم بگیرین، اگر از جایی میگیرین که مطمئنین گوساله است، یعنی زیر یک سال ذبح شده، برین گوشت رو تهیه کنید. اگر بالاتره که ما خیلی وقتا به اسم گوشت گوساله میگیری ولی میبینی اصلا چاقو نمیبره این گوشت، این دیگه گاف شده، دیگه این گوشت هم برای شما مناسب
نیست
که بخواین استفاده بکنید. مثلا ماهی زیاد مصرف نکنن،
به
خصوص ماهی که همون لحظه تازه صید شده باشه، ماهی مقدار بعد بمونه و بعد در واقع مصرف بشه. و بعد انواع اون غذاهای فست فودی و قارچ و نمیدونم پنیر پیتزا و اینها جزء خوراکی های هستش که اصلا مناسب نیست. یه نکته ای که توی نونها وجود داره، اگر خواستن نون استفاده بکنن حتما از نونهای سبوسدار استفاده بکنن، چون ببینید توی نون دو تا مطلب ما داریم، یکی اون کیفیت تبخ نون هستش و یکی دیگه اون مواد تشکیل دهندشه. حتما سبوسدار باشه ولی تبخش کامل باشه. مثلا نون فانتزی، نون توست، اینها رو استفاده نکنن.
خیلی خیلی به دقت گوش بدید آنچه که سرکار خانم دکتر فاطمه معینی دارن راجع بهش صحبت میکنن. حرفای یک متخصص طب ایرانی راجع به موضوع کبد چرب و بایدها و نبایدهای کس. بریم سراغ نفر بعدی که میخوان بیان داخل مطب. نفر دوم بفهمین داخل.
شماره 2.
خانم دکتر معینی، ما چند نوع چربی کبد داریم؟ اینو میگم مثلا چربی کبد الکلی، غیر الکلی، اینا چی هست؟ اینو کامل توضیح بدهید. با تشکر، التماس دعا.
اساسا ما یک مدل داریم دیگه، از گرید یک تا مثلا 4، درسته؟
یک مدل چربی کبد یا کبد چرب داریم، منتها علتاش متفاوته. یکی از شایع‌ترین علتاش مصرف نوشیدنی‌های الکلی هستش، منتها بعضی وقتا مصرف بعضی داروها هم میتونه باعث کبد چرب بشه. افرادی که به دلیل مثلا بیماری‌های مزمنی که دارن مجبورن کورتون مصرف بکنن، یا بیماری‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی مثل متوترکساتینا رو مصرف میکنن، افرادی که مبتلا به مثلا تشنج هستن و مجبورن طولانی مدت داروهای مثل کاربامازپین، فنیتوئین، اینها رو مصرف بکنن، در بعضی از افراد که به دلیل میگرن یا مشکلات مفصلی مجبورن یه سری داروهای مسکنهای غیر استرویدی و ضد التهابی مثلا ناپروکسن، مثل مفنامیک اسید، اینها رو مثلا مرتب استفاده بکنن. اینا همه جزء عواملی هستش که میتونه، یا مثلا خانم هایی که از داروهای هورمونی طولانی مدت استفاده میکنن، و همچنین حتی خود افرادی که دیابت دارن، خود بیماری دیابت ریسک ابتلا به کبد چرب رو میبره بالا. و این افراد، یعنی افرادی هستن که اینها دائما بهتره که یه چکاپ بکنن، بررسی بکنن. بعضی وقتا هم در زمینه بیماریهای خودیمنی ایجاد میشه که ما میگیم این حالت اتونیمیون داره، و یا یه سری بیماریهای ارثی که مثلا به صورت ژنتیکی به وجود میاد در از بعد به تولد با فرد هست که در سنین بالاتر زمینه رو برای ایجاد کبد چرب فراهم میکنه، مثل بیماری سلیاک و ویلسون و اینها که سر بیماری
های ژنتیکی هستن. پشت در به مطب کلی واستادن و نوبت گرفتن. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 3.
خب خانم دکتر، حتی به همین صحبتی که چند لحظه قبل داشتید گفتن سلام و عرض ادب، بنده از بلوغ جوش آکنه میزنم، چندی بارم آزمایش دادم، آنزیم های کبدم نرمال بوده طبق آزمایش، ولی گفتن با قرص راکوتان، اگه درست تلفظ میکنم، مقطعی مشکلم حل میشده، ولی قطع کردم باز این جوش ها شروع شده. 26 سالم هم هستش، میخوام بدونن که این علت آیا با کبد چرب داره بروز این جوش های آکنه و چجوری دوره‌ایه یا نه؟
ببینین، کبد چرب رو ما چندین معیار داریم برای تشخیصش. اینکه آنزیم های کبدتون نرمال باشه رد کننده کبد چرب نیست، به خاطر اینکه فقط 50% افراد ممکنه آنزیم هاشون بالا باشه. شما بعضی وقتا، حالا ما توی طب ایرانی بهش میگیم میگیم در واقع یک ضعف عملکرد کبدی ممکنه افراد داشته باشن که این حالا ممکنه به صورت کبد چرب خودش رو توی معیارهای آزمایشگاهی و سونوگرافی نشون بده یا نده. از نظر سونوگرافی و ببینیم ما سه تا عامل رو کنار هم میذاریم. در وهله اول معاینه بیمار هستش که قسمت عمده معاینه ما در مطب زبان و نبض بیمار هستش که نشون میده اولین آلارم رو به ما میده که این ممکنه که کبدش مشکل داشته باشه. بعد مرحله آزمایش هستش که اگر اون هم تایید بکنه که دیگه ما مطمئن تر میشیم و بعدم مرحله سونوگرافی هستش که این سه تا عامل رو کنار هم میذاریم. ولی اگر آزمایش و سونوگرافی هم نرمال باشه ولی نبض بیمار و زبان بیمار علائم ضعف کبدی رو به ما نشون بده، ما درمان رو شروع میکنیم.
بسیار عالی، بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 4.